صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای آسمان ها، خداوند را ستایش کنید، در آسمان ها نام او را حمد گویید، و ای همه فرشتگان و جمیع لشکرهای آسمانی او را بستایید. ای آفتاب و ماه و ای همه ستارگان او را ستایش کنید، ای فلک الافلاک و ای ابرها او را تسبیح بخوانید، ای همه مخلوقات او را حمد گویید، زیرا امر فرمود و آفریده شدند و آنها را تا به ابد پایدار نمود. قوانین او هرگز لغو نمی شوند. هر که روح دارد خداوند را بستاید، هر که روح دارد خداوند را بستاید. و ای خداوند عادل، ما نیز در این ساعت با آسمان ها و همه موجوداتی که تو آنها را خلق نموده ای هم صدا شده و تو را حمد و سپاس نموده و تو را به خاطر نعمات بزرگت شکر گفته و استدعا می کنیم که قلب های ما را همیشه متوجه خودت بگردان. پروردگارا، در این ساعت قلب و فکر خود را به سوی تو می گشاییم تا تو ما را از نور رحمت خودت منور سازی، تا نه فقط کلامت را پذیرا شویم بلکه در نور روی تو قدم برداریم. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت و نور عالمتاب یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدست می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، فیض و شادی خدا یکتا در وجود شما باشه و امیدوارم که روز خود را با نام او آغاز و به پایان برسانید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده با شما باشم و از تورات مقدس آیات رو براتون بخونم و توضیحاتی در مورد معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 17 قسمت یعنی کتاب استر بگشایید تا درباره واقعی که درباره رحمت و کرم خدا صحبت میکنه و جزی از تاریخ پر افتخار کشور ما نیز محسوب میشه و از قدرت نامرئی خدا پرده برمیدارد، با یکدیگر آیات را مطالعه کرده و فیض بیابیم. اخشورش پادشاه که قدرتمندترین پادشاه هخامنشی نیز محسوب میشه، همسری داشت به نام استر که در شهر شوش همراه با پادشاه زندگی میکرد. نخست وزیر وقت هامان نام داشت که مرد شماره 2 محسوب می شد و در این میان مردی بود به نام مردخای که یهودی بود و همیشه در دروازه قصر پادشاه می ایستاد و همه چیز رو زیر نظر داشت. مردخای از آن جهت دور دروازه قصر شاه دائما می ایستاد، چون که عموی استر ملکه بود و هر دوی یهودی بودند و هیچ کس از این موضوع اطلاع نداشت که ملکه یا استر یهودی است، ولی همه می دانستند که مردخای یهودی می باشه. در حقیقت مردخای رابطه فامیلیش رو با استر پنهان نگاه داشته بود، زیرا می ترسید که مقام او یعنی مقام استر از دست بره. هامان به خاطر اینکه مردخای یهودی پیش او سجده نمی کنه به شدت از او نفرت پیدا می کنه و خشم عجیبی نسبت به مردخای و همه یهودیان در وجودش شعله‌ور می شه و با دادن شهادت دروغ به پادشاه موفق می شه که از شاه یعنی اخشورش هخامنشی اجازه بگیره تا نسل مردخای و هر یهودی دیگر رو که در سرزمین پارس و ماد بودن نابود کنه. او سجده نکردن مردخای را عدم احترام و یک نوع نفرت می دانست، در حالی که علت عدم سجده مردخای این بود که مردخای به خدا یکتا معتقد بود و خداوند یکتا در تورات که به موسی عطا فرموده بود و در ده فرمانی که در تورات مقدس هست فرموده بود که ای انسان ها، شما نبایستی جلو هیچ چیزی و یا هیچ شخصی یا شی حتی اشیای آسمانی نباید سجده کنید. خبر به استر می رسد که پادشاه حکم قتل همه یهودیان را صادر کرده است و مردخای از او می خواهد که ای استر کاری بکن تا پادشاه حکم خود را باطل کند. در غیر این صورت همه یهودیا از جمله خود او نیز کشته خواهد شد. و به استر میگه که فراموش نکن که تو اکنون ملکه هستی، اما کیست که بداند خداوند تو را برای چنین موقعیتی برگزیده و به این مقامی رسانیده تا امروز بتوانی فریاد رس قوم خود باشی. در حقیقت مردخای استر رو یادآوری میکنه که چه کسی بوده و حالا چه مقامی داره و اینکه خدا بوده که او را یاری داده تا به مقام ملکه‌ای برسه تا در چنین حالت و موقعیتی نجات دهنده قوم خود باشه. و همونطوری که میدونید دوستان عزیز، استر پدر مادرش رو از دست داده بود، چه بسا در بابل و یا در جنگ از بین رفته بودن و او یتیم و یسیر شده بود و مردخای او را بزرگ کرده بود، به عنوان دختر خودش از اون نگهداری کرده بود و این راز را که او یهودی پنهان نگه داشته بود تا استر به مقام ملکه‌ای برسه. استر متوجه میشه که اگر خدا همراه او نبوده، او هرگز نمیتوانست به چنین مقامی برسه و در حقیقت حرف مردخای را میپذیره که خدا او را برگزیده، این شغل و این مکان و این مقام را به او حالا عطا کرده است در چنین موقعیت خاصی تا بتونه قوم خود را نجات بدهد. پس کاری میکنه که حتی جان خود را در خطر میاندازه تا بتونه شاه را دعوت کنه و قانع کنه که از این فرمان پشیمون بشه و آن را عوض کنه و دستور قتل یهودی ها را باطل کند. استر با شهامت بی‌نظیری به قصر شاه میره و شاه او را میپذیره و استر میگه که میخوام تو رو برای ضیافتی دعوت کنم. پادشاه و نخست وزیر یعنی هامان به منزل استر میان برای ضیافت شام. در حین ضیافت شام پادشاه از استر میپرسه که درخواست تو چیست؟ چه چیزی تو را ناراحت کرده؟ حتی اگر نصف مملکت را بخوای، ای استر، من به تو میدهم، زیرا پادشاه نظر لطف به استر داشت. اما استر تقاضا میکنه که اگر ممکن است فردا نیز برای ضیافت شام با هامان بیاد، آن وقت درخواستش رو به پادشاه میگه. هامانم وقتی که میبینه باز مجدداً ملکه او رو دعوت کرده و فقط او و پادشاه خواهند بود، بسیار خوشحال میشه و به طرف منزل خودش اون شب میره. ولی در راه باز دوباره با مردخای یهودی روبرو میشه که حاضر نیست در برابر او سجده کند. مردخای در خاکستر نشسته بود، لباس پلاس ماتم بر تن کرده بود و در افسردگی و غم بود. به حال خود و قومش زار زار چه بسا گریه میکرد، زیرا میدانست مرگش حتمیه. ولی پادشاه قتل او را صادر کرده و هامان خیلی خوشحاله که به زودی از شر مردخای نیز راحت میشه. ولی وقتی میبینه که هنوز مردخای حاضر نیست در برابرش سجده کنه، بسیار عصبانی میشه و خشم وجودش رو فرا میگیره. به منزلش میره، زن و دوستاش رو دعوت میکنه و اول تعریف میکنه که چقدر مقبول پسند شاه افتاده و اینکه چقدر عزیزه که حتی ملکه او و فقط شاه رو دعوت کرده که با هم باشن. دوستاش میگن که تو نباید به خاطر مردخای ناراحت بشی، داری درست کن و فردا صبح پیش پادشاه برو و حکم اعدام مردخای را بگیر، چون به هر حال هامان میدانست که شاه او رو بسیار دوست داره و هر چی بخواد شاه بدون هیچ سوالی حتی به هامان میده. پس هامان با خیال راحت به خواب میره به این امید که فردا مردخای را به قتل برسونه. اما پادشاه وقتی که به قصر خود برمیگرده خیلی فکرش مشوش بود. شب نارامی رو می گذرانید. شاید به فکر جنگ های ایران و مقدونیه بود و یا به فکر استر ملکه زیبای روی خودش بود که می دانست نگران است ولی هنوز نمی دانست علتش چیه. فقط می دانست که فردا در ضیافتی که استر برای او و هامان درست کرده شرکت می کنه و علت ناراحتی استر را جویا خواهد شد. اما پادشاه نمی تونست بخوابه. از فصل ششم کتاب استر دنباله آیات را براتون می خونم. از آیه اول اینطور می خوانیم. در آن شب خواب از پادشاه برفت و امر فرمود که کتاب تذکره تواریخ ایام را بیاورند تا آن را در حضور پادشاه بخوانند و در آن نوشته یافتند که مردخای درباره بغتان و ترش خواجه سرایان پادشاه و حافظان آستانه وی که قصد دست درازی بر افشورش پادشاه کرده بودند خبر داده بود. پس پادشاه پرسید که چه حرمت و عزتی به عوض این خدمت به مردخای عطا شده است. بندگان پادشاه که او را خدمت می کردن جواب دادند که برای او چیزی نشد. این آیات را باید دوستان در چارچوب فصل‌های گذشته فهمید. همانطور که می دانید در عصر همان روز استر ملکه پادشاه و هامان را به شام ضیافت دعوت کرده بود و قصد داشت درباره فرمان پادشاه که به وسیله هامان قرار شده بود اجرا بشه و در نتیجه آن همه یهودی ها از جمله مردخای و استر کشته بشن صحبت کنه. ولی استر از پادشاه درخواست کرد که فردا شب نیز بیاد تا علت و درخواست و تمنای خود را به پادشاه بگه. البته پادشاه قبول میکنه و همونطور که گفتم شفینگام وقتی که به قصر خود برمیگرده خواب از سرش میپره و نمیتونه بخوابه. برای همین امر میکنه که کتاب تاریخ را بیارن و وقایع را براش بخونن به این امید که خوابش ببره. دوستان عزیز، وقتی تمام داستان استر رو در یک صحنه ببینیم متوجه میشویم که این اتفاقی نبود که در آن شب پادشاه نتونست بخوابه، بلکه در واقع دست خدا در کار بود. این اتفاقی نبود که واقعی را بخونن که مربوط به فداکاری مردخای برای پادشاه بود. مردخای که هامان نخست وزیر براش دار بزرگی درست کرده بود تا اول صبح زود بره پلو پادشاه و اجازه مرگ او را به طلبه. خدا در پنهانی از طریق اتفاقات بسیار کوچک مشغول کار بود تا عدالت خود را به جا بیاورد. اگر به خاطر داشته باشید در انتهای فصل دوم دیدیم که چگونه سالها پیش مردخای وقتی که در خارج از قصرش را گشت میکرد در پنهانی موفق شد که صدای دو خواجه سرای پادشاه که با هم داشتن نقشه قتل پادشاه یا کودتا بر علیه اخشورش را ترمی کردن بشنود و او به استر ملکه واقع را اطلاع میده و ملکه هم به پادشاه جریان را بازگو میکنه. پادشاه این دو نفر از خواجه سرایانش را فرا میخواند و پس از تحقیق متوجه نقشه شوم آنها شده بود که قصد داشتن او را بکشن، ولی حالا پادشاه امر به کشتن این دو خائن میکنه. ولی پادشاه فراموش میکنه که پاداشی در ازای این امر که جانش از مرگ نجات داده شده بود به مردخای بدهد. حالا در چنین شبی وقتی پادشاه امر میکنه که وقایع روزهای سلطنتش را بخوانند، کاتب به این قسمت میرسه و اون را برای پادشاه بیان میکنه. بعد پادشاه از کاتب سوال میکنه که آیا در ازای خدمت و فداکاری مردخای چیزی به او بخشیده شده؟ به او میگوین نه. درست در همین لحظه هامان نخست وزیر وارد محوطه قصر پادشاهی میشه تا از پادشاه اجازه بگیره تا مردخای را به خاطر اینکه حاضر نیست در برابر او سجده کنه اعدام کند. در آیه 5 خادمان پادشاه میگن که ای پادشاه، هامان اینک در حیات ایستاده تا پادشاه دستور بده که وارد قصر بشه و پادشاه میفرماید که هامان وارد قصر بشه. هامان میدانست که شاه را خیلی دوست داره و به خاطر کارهایی که کرده محبوب دل پادشاه است. او انقدر به خود اعتماد داشت که هرگز تصور نمی‌کرد کسی بالاتر از خودش باشه که قلب پادشاه رو تسخیر کرده باشه. از آیه 6 براتون می‌خونم. میگوید و چون هامان داخل قصر شد، اخشورش پادشاه از او پرسید ای هامان، با کسی که پادشاه به او رغبت دارد که او را تکریم نماید چه باید کرد؟ ببین پادشاه از نخست وزیر خودش میپرسه، میگه که بگو ببینم با کسی که نسبت به من خوبی کرده و شایسته عزت و احترامه چه باید بکنیم یا چه پاداشی بایستی به او بدم. قسمت دوم آیه خیلی جالبه که نشان غرور هامانه. میگوید و هامان در دل خود فکر کرد که کیست به غیر از من که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت داشته باشه. ببینید دوستان، او چقدر مغرور و خودپسند بود که خیال میکرد تنها کسی که لیاقت تکریم و بخشش حقیقی از جانب پادشاه از خودشه. میگه چه کسی به غیر از من میتونه شایسته الطاف پادشاه بشه؟ من از همه بالاتر و عزیزتر هستم. او خیلی به خودش مغرور بود و به خودش مینازید. پس به خیال اینکه شاه دارد از او صحبت میکنه و میخواه او رو تقدیر کنه، رو به پادشاه اخشورش کرده و میگوید، از آیه 7 براتون میخونم که پس هامان به پادشاه گفت: برای شخصی که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد، لباس ملوکانه را که پادشاه میپوشد و اسبی را که پادشاه بر آن سوار میشود و تاج ملوکانه را که بر سر او نهاده میشود بیاورند و لباس و اسب را به دست یکی از امرای مقربترین پادشاه بدهند و آن را به شخصی که پادشاه به تکریم نمودن به او رغبت دارد بپوشانند و بر اسب سوار کرده در کوچه های شهر شوش بگردند و پیش روی او ندا کنند که با کسی که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد چنین خواهد شد. با کسی که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد چنین خواهد شد. ببین دوستان، هامان که هیچ شکی نداشت مقصود پادشاه از احترام و عزت گذاشتن به خود اوه، میگه که ای پادشاه، از شخصی که تو اینقدر دوست میداری باید احترام فوق‌العاده‌ای باشه. لباس پادشاهی تو را بپوشه، تاج تو را هم بر سر بکنه، بر اسب تو هم بنشینه و بزرگترین و یا معروفترین شخص در کاخ بیاد اسب او را بگیره و به شهر ببره تا مردم او را ببینن و عزت و احترام بگذارن و دوست و ای شاه ببینن که تو به آنانی که بهت خوبی میکنن، آنانی که از تو حمایت میکنن، توی پادشاه با آنها احترام خاصی قائلی و مردم نیز باید به او احترام خاصی بگذارن، چون که وقتی این کار رو ببینن آن وقت مردم بیشتر به تو خوب میشن ای پادشاه. از نظر پادشاه سیاست خوبی بود، پیشنهاد خوبی بود، چون دیگران هم تشویق میشدن که همیشه برای شاه کارهای خوبی بکنن. هامان اصلا تصورش نمیکرد که ممکن است شخص دیگری به غیر از خودش اینقدر مورد لطف پادشاه قرار گرفته باشد. برای همین بود که میگوید که لباس پادشاه را بپوشه، تاج پادشاه را بر سر کنه، سوار اسب پادشاه بشه. ببینید، او میخواست خودشو به مقام پادشاهیم برسونه. پادشاه رو به هامان میکنه و میگوید ای هامان، من پیشنهاد تو رو میپذیرم. همون چیزی رو که گفتی انجام بده. ولی این مرد مردخای است. به طوری که از آیه 10 اینطور میخوانیم: آنگاه پادشاه به هامان فرمود آن لباس و اسب را چنان که گفتی به تعجیل بگیر و با مردخای یهودی که در دروازه پادشاه نشسته است چنین معمول دار و از هر چه گفتی چیزی کم نشود. پس هامان آن لباس و اسب را گرفت و مردخای را پوشانید و او را سوار کرده در کوچه های شهر شوش گردانید و پیش روی او ندا می کرد که با کسی که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد چنین خواهد شد. و مردخای به دروازه پادشاه مراجعت کرد. اما هامان ماتم کنان و سرپوشیده و شرمنده به خانه خود رفت و هامان به زوجه خود زرش گفت و به همه دوستان خیش ماجرا را تعریف کرد و حکیمانش و زنش زرش او را گفتند که اگر این مردخای که پیش وی آغاز افتادن نمودی از نسل یهود باشد، بر او غالب نخواهی آمد بلکه پیش او خواهی افتاد. و ایشان هنوز با او گفتگو میکردن که خواجه سرایان پادشاه رسیدن تا هامان را به ضیافتی که استر مهیا ساخته بود به تعجیل ببرن. دوستان عزیز، این واقعی میتواند درس بزرگی رو به ما بدهد، زیرا نشون میده شخص مغرور و خودخواه و خودپرست چگونه عاقبت به زمین خواهد افتاد و شخص فروتن سرفراز میگردد. شاعر نامدار میگوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. هامان وقتی که متوجه شد مقصود پادشاه خود او نبوده بلکه مردخای یهودیه، آنم مردی که به شدت از او متنفر بوده و آمده که حتی حکم مرگ او را بگیره، از خجالت آب میشه، غرورش خورد میشه. او حالا باید کاری بکنه که هیچ وقت حتی تصورش هم نمیکرد و باید مردخای را در حالی که لباس شانه بر تن دارد در شهر کوچه های شهر شوش بگردانه و از مردم بخواهد که او را احترام بگذارن. و دوستان، عملا با این کار به مردم ثابت کرد که مردخای از خودش نزد پادشاه عزیزتره. وقتی این امر به پایان میرسه، آن مرد مغرور خودخواه آنقدر شکسته شده بود که از خجالت روی خود را میپوشونه و به منزل میره و ماجرا را برای دوستان و همسرش میگوید. غرور او شکسته شده بود و به قول دوستانش دیگر آبرویی نداشت که در برابر آنها سر بلند کنه. دوستانش به او میگن که تو مردخای را خیلی ساده گرفتی. اگر او یهودی است بدان که هیچ کاری نمیتوانی بر علیه او بکنی. عجیبه. شب قبلش میگفتن که برو دارو درست کن و رو زود بکش، ولی حالا فکرشون عوض شده است. ممکن است در اینجا آنان اشاره به دست و قدرت خدای نادیده که در مردخای بود و یا ایمان مردخای باشه اشاره میکنن، زیرا بدون قدرت خدا او خیلی وقت پیش میبایستی میمرد. ولی هامان میدانست که به زودی انتقامش را از مردخای خواهد گرفت. در حالی که آنها درباره اینکه چگونه از شر مردخای خلاص بشن فکر میکردن، خواجه سرایان شاه میان و به هامان یادآور میشن که باید برای ضیافت شام که در منزل استر ملکه برگزار میشه حاضر بشه. مجلسی که نتیجهش حکم اعدام هامان است. با آیات فصل هفتم توجه کنید، تا آنجا که وقت ما را اجازه میده دنبال این داستان را الان براتون میخونم. میگوید پس پادشاه و هامان نزد استر ملکه به ضیافت حاضر شدند. و پادشاه در روز دوم نیز در مجلس شراب به استر گفت ای استر ملکه، مسئول تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ اگرچه نصف مملکت باشد به جا آورده خواهد شد. در فصل پنجم علت اینکه استر پادشاه و هامان را به قصر خود برای شام دعوت میکنه برای ما آشکاره. او میخواد از پادشاه تمنا کنه حکمی که هامان مبنی بر قتل یهودیان صادر کرده و به مهر شاه آن را تایید کرده است باطل کنه. در جشن اول یا جشن دیروز استر از بیان درخواستش خودداری میکنه. به پادشاه میگه که در جشن دوم یا فردا مسئلت خود را به عرضت خواهم رسانید. و حالا جشن دوم برگزار شده و استر با تمام کوشش خود جشن مفصلی برگزار کرده و شاه در جشن شادی او شرکت کرده و در چنین حالتی است که شاه از او درخواستش رو مجددا میپرسه که ای استر چه میخواهی؟ درخواست چیه؟ چه چیزی تو را عذاب میده؟ هر چی بخواهی انجام میدم، حتی اگر نصف مملکتم را بخواهی به تو میبخشم. و استر از فرصت استفاده کرده و وقتی میبیند که مورد لطف پادشاه و به اصطلاح پادشاه شنگول و بخشنده است، درخواست خود را اینطور به عرض اخشورش پادشاه میرساند که از آیه 3 براتون میخونم. میفرماید استر ملکه جواب داد و گفت ای پادشاه، اگر در نظر تو التفات یافتم و اگر پادشاه را پسند آید، جان من به مسئول من و قوم من به درخواست من بخشیده شود، زیرا که من و قومم فروخته شده ایم که هلاک و نابود شویم. و اگر به غلامی و کنیزی فروخته می شدیم سکوت می کردیم، با آنکه مصیبت ما نسبت به ضرر پادشاه هیچ است. ببینید دوستان عزیز، استر مردخای چگونه درخواستش رو بیان میکنه. میگوید ای پادشاه، اگر در نظر تو التفات یافتم و اگر پادشاه را پسند آید، جام من به مسئول من و قوم من به درخواست من بخشیده شود، زیرا قوم من فروخته شده ایم که هلاک و نابود شویم. و اگر به غلامی و کنیزی فروخته می شدیم سکوت می کردیم، با آنکه مصیبت ما نسبت به ضرر پادشاه هیچ است. به زبان ساده تر استر به اخشورش پادشاه می گوید که ای پادشاه، تمنایی دارم و این تمنا اینه که مرا و قوم مرا ببخشی، چون که فروخته شدیم، چون که دستور داده ای که ما نابود بشیم. بعد میگه اگر ما را بنده و غلام خود می کردید، اگر آزادیمون گرفته می شد هیچ نمی گفتیم، اما الان ما با مرگ روبرو هستیم. تازه اگر هم بمیریم ای پادشاه هیچ نفعی برای تو نداره، بلکه به ضرر تو هم هست ای پادشاه. استر ملکه مورد علاقه و احترام پادشاه بود. وقتی پادشاه شنید که عده‌ای قصد قتل او را دارن، بی اندازه عصبانی میشه و از استر میپرسه که چه کسی اینقدر گستاخ شده که بخواهد به شما، به ملکه من ضرر برسونه. به طوری که از آیه 5 اینطور میخوانیم: آنگاه اخشورش پادشاه استر را خطاب کرد گفت آن کیست و کجاست که جسارت نموده تا چنین عملی بنماید؟ استر گفت عدو و دشمن همین هامان شریر است. آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملکه به لرزه درآمد و و پادشاه غضبناک شده از مجلس شراب برخواسته به باغ قصر بیرون رفت. پادشاه وقتی میشنود که هامان دوست عزیزش از پشت داره به او خنجر میزنه و میخواد ملکه عزیزش رو نابود کنه و اون کسی که عشق میوزون رو از بین ببره، اونقدر عصبانی میشه که از سر ضیافتشان بلند میشه و سفره رو ترک میکنه. خشم پادشاه بر هامان افروخته بود و پادشاه قبول نمیکرد که چنین دوستی برای او بزنه و بر علیه او باشه. راستی دوستان عزیز، خیال میکنید عاقبت این چی میشه؟ آیا پادشاه خشم خود را فرو میاره و هامان را میبخشه، و یا استر موفق میشه که با کمک خدا خودش و قوم را از خطر مرگ برهاند؟ داستان استر و مردخای و هامان و اخشورش در اینجا به پایان نمیرسه، بلکه متوجه میشویم که چگونه خداوند دست خود را در کار میاندازه تا آنانی که مظلوم هستند یاری بده. در اینجا ملاحظه میکنیم که خداوند یک دختر یتیم و آواره و بدبخت را انتخاب میکنه، میاره به شهر شوش تا به عنوان ملکه ایران باشه که مقام بسیار بزرگی رو به دست بیاره. برای چه؟ تا بتونه قوم خود را نجات بدهد. دوستان عزیز، آنچه که در زندگی استر اتفاق افتاد، آنچه که در زندگی مردخای اتفاق افتاد، همه بر حسب اتفاق و سرنوشت نبود، بلکه این خدا یکتا بود که دستش بر آنان بود و آنها را یاری میداد. چرا؟ چون آنها عمیقاً قلباً به خدا یکتا معتقد بودن و مردخای به خاطر ایمانش به خدا بود که در مشکلات و سختی ها افتاد، و چون او به خاطر ایمانش حاضر شد جفا و سختی ها و مشکلات را تحمل کند، خداوند نیز او را بیش از بیش برکت میده. این آیات یاد گفتار عیسی مسیح میاندازه که میگه که شما به خاطر من جفا خواهید دید، مردم به شما فوش خواهند گفت، اما خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و به خاطر من جفا رسانند و هر بدی به شما بکنند، هر سخن بدی به شما کاذبانه بگویند، خوشحال باشید زیرا که پدر شما در آسمان شما را برکت خواهد داد. همونطوری که مردخای را برکت میده، استر را برکت میده تا بتوانند عامل مفیدی برای قوم و مملکت باشند. و دوستان عزیز، امروز نیز شما میتوانید عامل مفیدی برای خداوند باشید اگر در اراده خدا زندگی کنید. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد و پشت و پناهتان باش و به او توکل کنید، به او چشم بیندازید و از او پیروی کنید، زیرا در او حیات و راستی و حقیقت و نور است. مسیح زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.